آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. فروردین ماه 97 گفتگوی ما را از مجموعه تئاتر مستقل تهران خواهید شنید. نمایش حذفیات و مهدی ضیاچمنی نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم خدمت از ماست. من قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم، سال جدید رو به همه شنوندگان عزیز تیبال تبریک بگم و امیدوارم سال بسیار خوبی داشته باشن. این اولین گفتگوی من در سال 97 است. خب بریم سراغ حذفیات. حذفیات به دلیل اینکه در جشنواره 36 در بخش بین الملل جایزه نمایشنامه رو گرفته، بهتر میدونم که اساساً یه راجع به نمایشنامه صحبت کنیم، چون حس شخصی من به عنوان یک مخاطب اینه، این نمایشنامه قطعاً یک تجربه جدید یا یک کنکاش جدیدی یا به نوعی میتونم بگم کنکاش نوعی خلاقیت محوری هست بر نوع نگارش یا پرداخت داستان و پیشبرد داستان. چی شد که اساساً فکر کردی این گونه نمایش حذفیات رو بنویسی؟ حذفیاتی که اسمش دقیقاً در نمایشنامه ردپاش دیده میشه.
خیلی ممنونم لطف دارین شما نسبت به نمایشنامه. چیزی که برای من بوده، من در مصاحبه قبلی من گفتم همیشه دوست داشتم در نوشتن خودم رو نقد کنم، چون همیشه نمایشنامه من دیالوگ محور است. به این فکر کردم که چه کار میتونم بکنم که نمایشنامه به سمت و سوی بره که من بتونم خیلی چیزا رو حذف کنم. این نقدی بود بر خود من، یعنی خیلی از گفتگوها در نمایشنامه ها میتونه اضافه باشه، ولی چیزی که مطرح اینه که در صحنه 6 وقتی اون پسر وارد میشه، این به نظر خود من وقتی بازیگر پسرمون وارد میشه، نمایش دقیقا اون لحظه شروع میشه، ولی خب مخاطب نه مادر رو میشناسه و نه دختر رو. این چیز کلی بود که در ذهن من بود و خیلی قلقلک هم داد و دوست داشتم روی این قضیه کار کنم. و خب مثل نمایشنامه قبل، این روابط آدم ها، حالا توی این نمایشنامه بیشتر رفتم به سمت سوی یه گفتگوی خانوادگی، یه مادر و یه دختر، و همیشه برام جالب بوده این ناهنجاری ها، این عدم درک کردن فرزند ها با مادر پدرشون. فکر میکنم توی این نمایشنامه اون چیزی که مد نظرم بود بهش رسیدم.
قبل اینکه حالا بپرزم به سوال بعدی، الان که گفتی صحنه 6 اصل نمایش هست، به نظر منم این اتفاق در صحنه 6 میفته. چرا این ریسک رو نکردی؟ چرا فکر میکنین که چرا ماها همش این استرس رو داریم که مخاطب شاید همراهمون نباشه؟ به نظرم میاد که صحنه 6 خیلی صحنه کاملی بود.
آره صحنه کاملی هستش، ولی خب به هر حال تو بحث نوشتن ما نیاز داریم به شخصیت پردازی، نیاز داریم به کد، نیاز داریم به مقدمه، میدونی؟ یعنی نمیشه، من این چیزی که الان مد نظرم بود احساس میکنم که اگر واقعا میخواست این اتفاق بیفته، نمایشنامه به شکلی دنبوریده میشد، میدونین چی دارم میگم؟ و اون نقدی که مد نظرم بود برای خود من در نوشتن اتفاق نمی افتاد. فکر میکنم با این روش، حالا ادعا رو ندارم که این یه اتفاق جدیده، ولی خب تا حالا من ندیدم، دنبال این اتفاق جدید بودم، امیدوارم که رسیده باشم بهش.
بحث اتفاق جدید که میفرمایین، یه خیلی نباید ما سختش کنیم دیگه. حداقل اینه که ما توی چند سال اخیر یا مثلا توی یک دو سه سال اخیر ندیدیم. این خودش میشه یه چیز جدید، حالا شاید توی غرب تجربه شده باشه توی هر جا، ولی یک تجربه جدیدی هست حداقل برای مهدی ضیاچمنی.
100% اینجوری، 100%. در مشهد یه مصاحبه شد با من، اونجا یه حرفی رو زدم، دوست دارم اینجا هم بگم. خب حالا فضای مشهد به هر حال به نسبت تهران فضای اونقدر شناخته شده نیست برای تئاتر، خیلی فرق کرده، خیلی مخاطب بیشتر شده، ولی خب تهران این تاریخچه‌ای که به هر حال داره و خب پا پای تخته و همه چیز اینجاست، میدونی چی دارم میگم. ولی خب من یه ریسکو کردم تو مسابقه قبلی، گفتم واقعا من اعتقادی ندارم به این که تئاتر هنر عام پسندیه، اصلا این اعتقاد ندارم، کاملا هنر خاص پسندیه و دوست دارم نمایشای کار کنم مخاطب خاص داشته باشه. حالا اگه قرار باشه این نمایشا تعداد تماشاگرش کم باشه، از نظر من هیچ ایرادی نداره، میدونید. من بیشتر دغدغم اینه که تماشاگر عامو تبدیل کنم به تماشاگر خاص، از این خیلی لذت میبرم، دوست دارم توقع تماشاگر بره بالا، نه با نمایش خودم، این کمی خودشیفتگی میاره، با همه نمایشا، چون هنر تئاتر هنر خاصیه واقعا.
نکته جالبی هم اشاره میکنی، به یه زمانی میگفتن تئاتر برای همه، اساسا تئاتر تو کل دنیا جریان سازه. خیلی داریم از حضوریات دور میشیم، ولی نکات باحالیه. میگفتن تئاتر جریان سازه. خب با این نکته‌ای که داری میگی، خب یه بخش بزرگی از جامعه رو انگار داریم میذاریم کنار. البته اون بخش بزرگی از جامعه احساس میکنم توقعشون از تئاتر یک چیز دیگه است، یا به نوعی ماها آنچه رو که باید بهشون میدادیم تا آماده بشن، مثل یک ورزشکاری که قبلا باید تمرین بدن داشته باشه، خودشو گرم بکنه، بعد وارد زمین بشه، ندادیم بهش.
خب مشکل من نیست، میدونین این اصلا مشکل من نیست. من میتونم مثال براتون بزنم از سینما، اگه قرار باشه مثال بزنم. من تیشق فراموش نمیکنم طعم گیلاس عباس کیارستمی وقتی اکران شد، خب خیلی تایم کمی روی پرده بود و خیلی مخاطب کمی داشت، ولی این فیلم ماندگار شد در سینمای دنیا، نه ایران. این جریان ساز بود، میدونین. خیلی از فیلم و خیلی از تئاتر هست که شاید فقط مقطعی باشه، یعنی تاریخ مصرف داره. همیشه علاقه من به این هنر بوده، به این هنر خاص بوده، دوست داشتم کاری رو انجام بدم که تاریخ مصرف نداشته باشه. و این اصلا مشکل من هنرمند نیست، من مخاطب خودم رو پیدا میکنم و اون مخاطب میتونه معرفی کنه این نمایش رو، و حالا من نوعی رو دارم میگم، و حالا میتونه این جمعیت این افراد خاص، این مخاطبای خاص، حالا به مرور بیشتر باشه.
بسیار حالا برگردیم به حذفیات. ما رد پای بزرگ دیگری که در نمایشنامه میبینیم، یک نگاهی هست به زعم من به عنوان یک مخاطب به حقیقی، نه یک فرد حقوقی، این هستش که خیلی داره روانشناختی به ماجرا نگاه میکنه، انگار یک تیغی برداشته داره لایه لایه روابط رو میشکافه و اتفاقا در صحنه انتهایی شلیک رو میکنه، یعنی اساسا حرفشو میزنه. در کنار اون احساس میکنم بعد جامعه شناسی رو هم داره پیش میبره، با ورود پسر به خانه یک بخشی از جامعه رو هم داره نقد میکنه از لحاظ ارتباطات بیرون از خانه.
دقیقا به نکته درست اشاره کردید. شیما و کیانوش بخشی از این جامعه هستن و ما نمیتونیم نسل جدید رو نادیده بگیریم. نسل جدید کسایی هستن که فردا حرفای زیادی برای گفتن دارن، ولی اگر قرار باشه در این سن و سال سرخورده یا افسرده یا بی اهمیت باشن نسبت به خیلی چیزا، چه اتفاقی قراره واسه ما بیفته؟ یعنی به همون اندازه قراره سرد به هم نگاه کنیم؟ به همون اندازه قراره؟ من اینو قبلا هم گفتم، من گفتم که کیانوش و شیما از اینکه کنار هم دیگه هستن لذت میبرن، ولی خوشبخت نیستن. این اتفاق داره میفته تو جامعه ما. ما خیلی وقتا لذت میبریم ولی آدمای خوشبختی نیستیم، و به شدت در نسل جدید این پیداست، این حسال پیداست. جوانهایی که واقعا خیلی وقتا نمیتونن حتی همدیگه رو درک کنن، میدونین، خوشی ها علکی شده، خنده ها علکی شده، ترس ها علکی شده، و این تو سری خوردن به نظر من یه چیز خیلی خطرناک.
توی شیوه اجرایی اما نکته‌ای که مهمه برمیگرده به اینکه انگار که شیوه اجراییت متأثر از نمایشنامه است، یعنی اساسا انگار نمایشنامه ای نوشتی، یعنی یک فرمی رو داری، یک محتوا رو روش گذاشتی، و این دو به نوعی خیلی کم پیش میاد این روزا تو تئاتر ببینیم، این دو همپوشان هم و یا به نوعی به صورت موازی کنار هم دیگه حرکت میکنن، بعضن یا این بیرون میزنه یا اون بیرون میزنه. اما این نکته خیلی جالبه، فکر می‌کنم چون هم خودت نویسنده بودی هم کارگردان به این نقطه رسیدی.
راستش رو بخواین حالا خیلی نکته، اینم نکته خیلی جالبه. من خیلی به متن وفادار بودم، خیلی وفادار بودم و سعی کردم همراه با متن کارگردانی کنم. خوشبختانه طراحی صحنه دست مهسا غفوریان بود و خب در طراحی خیلی به کارگردانی من کمک شد، یعنی حتی طراحی صحنه هم بخشی از نمایشنامه بود، کارگردانی هم بخشی از نمایش بود. چیزی بود که من دوست داشتم یه شکل باشه، یه کاسه باشه، میدونین دوست نداشتم خارج باشه، حتی در بازی ها، حتی در انتخاب رنگ ها. فکر میکنم این یه شالودهی بود که بهش رسیدم و راضی هم هستم ازش.
تمپو تو این اثر خیلی مهمه، ریتم خیلی مهمه و فکر میکنم همین تمپو باعث میشه موسیقی حذف شه.
خب واقعا بخشی از نمایشنامه و نمایش سکوت‌های نمایش است و خب خیلی وقتا این سکوت‌ها همون موسیقی نمایش برای من و خب من به شدت به سکوت اعتقاد دارم. یه حرف خیلی زیبایی میزنه سهراب شهید سالس، میگه که ازش پرسیدن چرا در فیلم طبیعت بی جان از موسیقی استفاده نکردی، گفت که من تمایلی نداشتم این کار کنم چون احساس میکردم که مخاطب درگیر یه چیز دیگه میشه، یه چیزی که واقعی نیست، یه چیزی که مال فیلم نیست. ترجیح میدم صدای باد رو بشنوه، صدای در رو بشنوه، صدای قدم زدن رو بشنوه. فکر میکنم این نمایشم از این دست نمایشایی هستش که نمیشه به راحتی چیز خارجی بهش اضافه کرد. بماند که ما دو ترک موسیقی داریم ولی خب بخش زیادی از نمایش سکوت داره
و این سکوت چقدر ارزشمنده. یعنی من حس میکنم که راجب سکوت گفت یاد هارولد پینتر افتادم و سکوت ها و مکس های اون که هیچ کس هنو نفهمیده چیه واقعا.
بکت هم اینجوریه، بکت هم تو خیلی از نمایشنامه‌هاش مکس میذاره، سکوت میذاره و سکوت طولانی میذاره. اینا خیلی فرق میکنه، خیلی، و فکر میکنم بازیگری موفقه که بشناسه.
چقدر خودت این سکوته رو میشناسی اصلا؟ من حالا تقریبا شاید 5 دقیقه قبل از اینکه با گفتگو رو با شما شروع کنم صحبت کردم، احساس میکنم خودت خیلی این ریتم سکوت و حرف زدن رو داری، یعنی یک مکسی بین گفتگوات، بین کلماتت همیشه هست.
آره اینو دارم، ولی اینکه حالا بخوام بگم چقدر میشناسم، من در مورد این موضوع چیزی نمیگم، ترجیح میدم که مخاطب کار منو ببینه. من فقط میتونم میگم که به سکوت خیلی علاقه دارم.
آره مشخص. ببین آقا، نکته ای که تو این کار نظر منو جلب کرد، کاریه که خودتی، من احساسم اینه، کاریه که یک کارگردان و یک نویسنده داره خودشو و اون چیزی که تو ذهنش گذشته رو خیلی بیشیله پیله میگه آقا این. و به نظرم میاد که شخص خودم دنبال هیچ سبک و مکتبه برای این نیستم، من میگم که این مهدی زیاد چمنیست.
ولی خب این موضوع که می خطرناکه، چون خیلی وقتا قرار نیست چیزایی که من علاقه دارم بقیه هم علاقه داشته باشن، میدونید؟ یعنی من یه خط فکری رو دارم ولی باید به خیلی چیزا فکر کنم. خیلی از هنرمند ها هستن، دوست دارم اسم ببرم، واقعا به چیزهایی که دوست دارن میپردازن ولی خب خیلی وقتا برای مخاطب جذاب نیست. میدونین این فقط چیزی که توی کله اون هنرمند وجود داره. من اینو رد نمی کنم، من علاقه دارم به این فضا، خیلی هم دوست دارم، ولی باید به مخاطب خاصم فکر کنم.
یه ذره مغایر نشد با صحبت این که به قول نارو تئاتر
گفتم مخاطب خواستم، باید به مخاطب خواستم فکر کنم. به هر حال من دارم تئاتر کار میکنم، به هر حال یه چارچوب و یه قواره ای داره تئاتر، میدونین چی میگم؟ علاقه زیادی هم دارم به ساختار شکنی، ولی خب یه وقتایی تو یه اصولی رو اگر بذاری زیر پات، من احساس میکنم به کمی باعث میشه که مخاطب احساس کنه تو سواد نداری یا نرسیدی به اون درجه که بخوای یه کار پخته رو نشون بدی.
ما ادامه گفتگو رو حذف میکنیم همینجا، بقیه بیان ببینن اثر رو، چون باید راجع به دکور، راجع به خیلی از مسائل دیگه صحبت بکنیم. تک تک این عناصر مهمه به نظرم در این اثر، در این اثری که 50 دقیقه 1 ساعت زمان میبره اما انگار که خیلی حرف داره. بهت خسته نباشید میگم به شما و گروه درجه یکت و کلام پایانی تو میشنویم با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیمان.
100%. من دوست دارم همین الان اعلام کنم، در مسابقه قبلی هم اعلام کردم، اگر نمایش حزبیات الان داره در تهران اجرا میشه، فقط مدیون خانم الهام کرداس. حمایتی که ایشون از ما کردن یه اتفاق عجیب غریب برای گروه حزبیات و من نمیدونم چطوری باید لطف ایشون رو جبران کنم و فکر میکنم تا آخرین لحظه زندگی مدیون ایشون هستم، نه من بلکه تمام بچه های گروه هم. از تئاتر مستقل خیلی ممنونم، از آقای مصطفی کوشکی و دوستان عزیز تهرانی که اینجا در تهران به من خیلی کمک کردن، مثل آقای روح الله زندی، خانم ریحان رنجوار و همه دوستانی که وارد گروه شدن. خیلی خوشحالم، امیدوارم که بتونم از این به بعد در تهران کار کنم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم که وقت تو در اختیار ما گذاشتی.
منم همینطور متشکرم.
مرسی. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم و از اینکه در سال 97 هم ما را همراهی میکنید ممنونیم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.